تراکه 70. حال اگر کسی بگوید این که نقل نیست، بلکه آن چه تو گفتی معنایش این شد که نور قلب ظالم میمیرد و خاموش میشود و نوری دیگر در قلب مظلوم پیدا میشود و همچنین ظلمت قلب مظلوم میمیرد و ظلمتی دیگر در قلب ظالم پیدا میشود و این نقل حقیقی نیست، در پاسخ میگوییم کلمه نقل گاهی بر همین معنا نیز به طور استعاره به کار می رود. مثلا گفته می شود سایه از فلان جا به جای دیگر منتقل شد، و یا گفته می شود نور آفتاب و یا چراغ از زمین به دیوار افتاد، و از این قبیل تعبیرات. معنای انتقال طاعات هم از همین قبیل است، به این معنا که از انتقال ثواب طاعات به انتقال طاعات تعبیر شده و از مسبب به سبب کنایه آورده شده است، و اثبات وصف در محلی و ابطال مثل آن در محل دیگر را نقل نامیده، و همه این تعبیرات در لسانها شایع است و به برهان معلوم شده، هرچند که در لسان شرع وارد نشده باشد، تا چه رسد به این که در لسان شرع هم وارد شده باشد. این بود خلاصه گفتار امام غزالی. مؤلف: حاصل گفتار وی این شد که اگر رفتاری که خدای سبحان نسبت به هر قاتل و هر مقتول دارد نقل خوانده شده، در حقیقت استعاره است. در استعاره نخست به استعاره اثر طاعت را طاعت خوانده و سپس محو چیزی و اثبات چیزی دیگر را نقل نامیده. و ما اگر این پاسخ را که غزالی داده در همه احکامی که برای اعمال شمرده ایم جاری کنیم، باید همه آنها را مجاز بدانیم. در حالی که خواننده عزیز توجه فرمود که گفتیم خدای سبحان این احکام را بر طبق نظریه عقل عملی و اجتماعی مقرر کرده و احکام خود را بر اساس آن نظریه ها تأسیس نموده، آنچه را که عقل مصالح بداند مصالح دانسته، آنچه را مفاسد به شمارد مفاسد دانسته، و شکی نیست که این احکام عقلی که از عقل صادر می شود به اعتقاد حقیقت صادر می شود، نه مجاز. و به همین حساب قاتل را به جرم مقتول مؤاخذه نموده و مقتول و یا ورثه او را به پاداش حسنات قاتل پاداش و هدیه می دهد، و همچنین معاملاتی دیگر نظیر اینکه ناشی از این اعتقاد است و جرم او عین جرم این و حسنه این عین حسنه اوست، و همچنین این وضع احکام نامبرده است در ظرف اجتماع که موتن احکام عقلی عملی است، و اما بالنسبه به غیر این ظرف، یعنی در ظرف حقایق، البته باید گفت تمامی این احکام مجازند، مگر اینکه پای تحلیل عقلی پیش آید، به این معنا که این مفاهیم از آنجا که مفاهیمی اعتباری هستند که از حقایق گرفته شدند و به مجاز و ادعا جزء مصادیق آن حقایق شمرده شدند، لاجرم همه آنها با مقایسه با آن حقایق مأخوذه مجازهایی خواهند بود. دقت فرمایید. یکی دیگر از احکام اعمال این است که به حکم آیات زیر اعمال بندگان محفوظ و نوشته شده است و روزی مجسم خواهد شد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. پاورقی یکم: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. پاورقی دوم: و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. پاورقی سوم: لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پاورقی چهارم: و ما در سابق بحثی پیرامون تجسم اعمال گذراندیم. پاورقی ها: یک، روزی که هر انسانی آنچه کار نیک کرده حاضر شده مییابد و همچنین هر کار زشتی که مرتکب شده، آرزو میکند ای کاش بین او و آن عمل زشت فاصله ای دور بود. سوره آل عمران آیه 3. دو، هر انسانی پرونده اعمالش را همراه او کرده ایم و چون روز قیامت شود برایش کتابی در می آوریم که آن را باز و گویا می بیند. سوره اسراء آیه 13. 3. ما آنچه را که کرده اند می نویسیم، آثارشان را هم خواهیم نوشت و هر چیزی را در کتابی آشکار شمرده ایم. سوره یاسین آیه 12. 4. تو از امروزت در غفلت بودی، ما پرده غفلتت را کنار زدیم، اینک دیدگانت امروز خیره و تیزبین شده است. سوره قاف آیه 22. ادامه متن. یکی دیگر از احکام اعمال این است که بین اعمال انسان و حوادثی که رخ می‌دهد ارتباط هست. البته منظور ما از اعمال تنها حرکات و سکنات خارجیه است که عنوان حسنه و سیئه دارند، نه حرکات و سکناتی که آثار هر جسم طبیعی است. به آیات زیر توجه فرمایید: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. پاورقی 1. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. پاورقی 2. ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمتاً انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. پاورقی 3. و این آیات ظاهر در این است که میان اعمال و حوادث تا حدی ارتباط هست. اعمال خیر و حوادث خیر و اعمال بد و حوادث بد. و در کتاب خدای تعالی دعای هست که مطلب را تمام کرده و به وجود این ارتباط تصریح نموده است. یکی آیه شریفه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. پاورقی 4. و دیگری آیه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. پاورقی 5. پاورقی ها 1. و آنچه مصیبت که به شما میرسد به خاطر کارهایی است که به دست خود کرده اید. البته خدای تعالی از تأثیر بسیاری از کارهای شما جلوگیری میکند. سوره شورا آیه 30. 2. به درستی خداوند نعمت هیچ قومی را سلب نمیکند و وضع آنان را تغییر نمیدهد تا خودشان وضع خود را تغییر دهند، و چون خدا برای قومی بدی بخواهد دیگر برگشتی برایش نیست. سوره رعد آیه 12. 3. و این بدان جهت است که خدا هرگز چنین نبوده که نعمت قومی را تغییر دهد و به عذاب مبدل سازد مگر وقتی که آنان وضع خود را تغییر داده باشند. سوره انفال آیه 53. 4. اگر اهل بلاد ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، ما برکت‌هایی از آسمان بر آنان می‌گشودیم، ولیکن تکذیب کردند و ما به جرم این عادتشان گرفتیم. سوره اعراف آیه 95. 5. فساد در خشکی و تری زمین اگر پیدا شد، به خاطر اعمالی است که مردم کردند، تا خدا بعضی از آن چرا که کردند به ایشان بچشاند تا شاید برگردند. سوره روم آیه 41. ادامه متن. پس معلوم می شود حوادثی که در عالم حادث می شود تا حدی تابع اعمال مردم است. اگر نوع بشر بر طبق رضای خدا عمل کند و راه طاعت او را پیش گیرد، نزول خیرات و باز شدن درهای برکات را در پی دارند، و اگر این نوع از راه عبودیت منحرف گشته، زلالت و فساد نیت را دنبال کنند و اعمال زشت مرتکب گردند، باید منتظر ظهور فساد در خشکی و دریا و هلاکت امتها و سلب امنیت و شیوع ظلم و بروز جنگ ها و سایر بدبختی ها باشند. بدبختی هایی که راجب انسان و اعمال انسان است، و همچنین باید در انتظار ظهور مصائب و حوادث جوی، حوادثی که مانند سیل و زلزله و صاعقه و طوفان و امثال آن خانمان برانداز است باشند، و خدای سبحان در کتاب مجیدش به عنوان نمونه داستان سیل ارم و طوفان نوح و صاعقه سمود و سرسر عاد و از این قبیل حوادث را ذکر فرموده. پس هر امتی که طالح و فاسد شد قهرن در رذایل و گناهان فرو می رود و خدا هم وبال آن چه کرده به دون می چشاند و قهرن منتهی به هلاکت و نابودیشان می شود. به این آیات توجه فرمایید. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتن و آثارن فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. پاورقی یکم. و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقو فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. پاورقی دوم. ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتن رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جلناهم احادیثا فبعدن لقوم لا یؤمنون. پاورقی سوم. این آیات همه راجع به امت طالحه بود و معلوم است که وضع امت طالحه خلاف این وضع است. فرد هم مثل امت است. او نیز حسنه و سیئه و عذاب و نقمت دارد. چیزی که هست بسیار می شود که فرد به نعمت اسلاف و نیاکان خود متنعم می شود، همچنان که به مظالم آنان معذب می گردد. به آیات زیر توجه فرمایید. قال انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا انه من یبتغ و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. پاورقی چهارم. پاورقی ها. یک. چرا در زمین سیر نمی کنند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از ایشان بودند چه شد؟ با اینکه از اینان نیرومندتر و دارای اثری بیشتر در زمین بودند، ولی خدا به جرم گناهانشان بگرفت و از ناحیه خدا هیچ نگهدارنده‌ای نداشتند. سوره مؤمن آیه 21. دو. و چون بخواهیم جامعه ای را نابود کنیم، عیاشان آنجا را وادار می کنیم تا در آنجا فسق و فجور کنند تا عذاب بر آن جامعه حتمی شود. آن وقت به ناگهانی زیر و رویش می کنیم. سوره اسراء آیه 16. سه. سپس فرستادگان خود را یکی پس از دیگری فرستادیم. هر وقت امتی رسول ما به سویشان آمد و امت تکذیبش کردند، هر امتی را به سرنوشت امت قبل دوچار نموده همه را سرگذشت و مایه عبرت قرار دادیم. پس دوری باد نصیب مردمی که ایمان نمی آوردند. سوره مؤمنون آیه 44. چهار. گفت من یوسفم و این برادرم است که خدا بر ما منت نهاد، چون هر کس تقوا به خرج دهد و صبر کند خداوند اجر نیکوکار را ضایع نمی کند. سوره یوسف آیه 90.